بسم الله الرحمن الرحیم. درس وداعت و رکشم استاد امین نشان، جلسه 189، 13 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع به علم باری تعالی بود. عرض کردیم مجموعاً 11 قول در این فصل در خصوص علم باری تعالی مطرح شده. قول نخست همونیست که دیدگاه صدر و متعلین و پیروان صدر هست. این قول در 3 فراز مطرح شد. فراز نخست راجع به علم باری تعالی به خودش بود که یک اشاره اجمالی علامه طباطبایی مطرح کردن، احاله دادن به مباحث فصل 11 مرحله 11 و پاره‌ای از تفاصیلی که لازم بود رو در جلسه قبل در خصوص این فراز اول مطرح کردیم. فراز دوم بحث راجع به علم باری تعالی به ما سوا قبل از ایجاد بود که در قالب نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مطرح شده. ما دیروز تلاش کردیم که به حسب مقداری از توضیحاتی که علامه آورده یه مقدار این بحث بازتر بشه. در صورت ماجرای این بحث و این نظریه که البته در جاهای مختلف نمود داره، چه اون بحثی که در فصل قبل بود که اسماء و صفات باری تعالی را عین ذات و عین یکدیگر در واقع تلقی می‌کرد، هم این بحث هم بحث‌های دیگر مربوط هستش به اینکه این موضوع دقیق پیگیری بشه، ولذا در ذهن دوستان باشی که اون بحث رو دائما تعقیب بکنم. فراز سوم از نظریه صدر و متعلین و پیروان صدر راجع به علم باری تعالی به ما سوا پس از ایجاده. این که میگیم پس از ایجاد یعنی خارج از ذات، خیلی مد نظر ما این نیستش که مثلا اول ایجاد صورت بگیره بعد علم بشه و محقق بشه، چه بسا این علم و آگاهی همراه با همون آفرینش انجام میگیره که همین هم مد نظر هستش. حالا در هر صورت فراز سوم اینه، علم باری تعالی به ما سوا پس از مرتبه ذات، اینجور بگیم بهتره، در مقام ایجاد، در مقام فعل. خب با توجه به مبانی روی که صدر و متعلین در خصوص ارتباط بین حق و خلق، بین علت و معلول داره، به راحتی میتونه این معنا را سامان بده. اول یک نکته عرض بکنم که اصل این بحث مرهون تلاش‌های شیخ اشراقه. یعنی شیخ اشراق یکی از نوآوری‌های که بعداً مورد استقبال شدید قرار گرفته، نوآوریشون در مسئله علم حق بوده. بله صدر و متعلین در ارتباط با نظریه شیخ اشراق اشکال داره که در ادامه هم نظریشون مطرح میشن اشکالات، اما این بخش از دیدگاهشون رو به خوبی قبول کرده و پرورش داده و اون هستش که حق سبحانه و تعالی علم حضوری اشراقی به ما سوا الله داره، یعنی همه عوالم هستی برای او حضور داره و حاضر هست، علم حضوری به ما سوا داره. صدر متعلین با برخی از تبیین ها و توضیحات و پاره‌ای از مبانی که خودش مطرح کرده همین معنا رو تعقیب کرده، منتها نکته هایی داره که به دلیل از خواهیم کرد. خب یادتون هستش در مباحث علت و معلول که دیدگاه نهایی صدر در حوزه معالیل این هستش که معالیل نسبت به علت وجودهای ربطی هستن، وجودهای رابطن، یعنی حقایق وجودی فی غیره هستن. اگر ما تمام ماسوا را نسبت به حق تعالی از این منظر در نظر بگیریم، کل ماسوا الله هر چی که هست نسبت به حضرت حق وجودهای فی غیره ربطی تعلقی به حساب میاد. راجع به بحثایی که در خصوص وجود رابط ربطی اینا مطرح میکردیم که هویتشون فی غیره هستش، با ملاحظات عمیقی که باید اینجا صورت میگرفته، نسبتی که معنای حرفی با معنای اسمی داره در اینی که غیر هستش، ولی چقدر تقارب شدید در اونجا وجود داره، همه اونا رو مد نظر داشته باشید. خب با توجه به این مبنای خیلی مهمی که صدر و متعلین در خصوص نسبت علت با معلول میبینه، خب نسبت حق که علت کل ما سوا هستش با خلق که در مقایسه با حق معلول حساب میشه، همین وضعیت داره. این همشون وجودهای ربطی رابط نسبت به حق، یعنی فی غیره هستن. اگه فی غیره هستن یعنی تمام معالیل با تمام هویت وجودیشون در نزد علت حاضرن. یعنی همون نگاه شیخ اشراق رو در دستگاه وجود رابط به خوبی توضیح داده. توجه کردید؟ نگاه شیخ اشراق این بود که حق تعالی به ماسوا علم حضوری داره. ایشون همین مطلب رو مطرح کرده ولی با مبنای وجود رابط. یعنی کل ماسوا الله وجودهای رابط هستن، اگه وجود رابط هم پس فی غیره هستن، پس ارتباط شدید با تمام هستیشون با وجود اسمی استقلالی دارن. اگر اینجوری هستش یعنی کل خلق و مخلوقات به همه هویتشون حاضر هستش در نزد علت، و علم چیزی جز حضور نیستش. همین که اشیای پیش چیز دیگر حاضر باشن، اینجا علم اتفاق میفته. با این توضیحاتی که دادیم شما متوجه شدید که همون حرفای شیخ اشراق رو مطرح میکنه در اینجا، ولی به لازم مبنای تبیین مسئله از وجود رابط استفاده میکنه. یه کار دیگری که صدر متعلین در این خصوص داره و علامه طباطبایی هم همین رو اعتقاد داره و مطرح کرده این استش که از نظر شیخ اشراق، وقتی شیخ اشراق میگه خداوند علم حضوری اشراقی، حالا اشراقی ممکنه الان خیلی واضح براتون نباشه، وقتیشون میگه علم حضوری داره پروردگار متعال به همه اشیاء، دیگه فرقی نمیذاره بین مجردات از اشیاء و بین مادیاتش، یعنی چه مادی باشن چه مجرد باشن همش پیش حق تعالی حاضر هستش. صدر متعلین حضور حقایق تجردی را پیش حق تعالی قبول میکنه، ولی حضور اشیاء مادی را پیش حق تعالی قبول نمی‌کنه. با این که اشیاء مادی را چیزی شگفت‌انگیزیه، با این که اشیاء مادی را وجودات ربطی و رابطی و فی غیره نسبت به وجود حق تعالی میدونه، ولیکن در وجود مادی مشکلی میبینه که اون مشکل به صدر متعلین اجازه نمیده بگه خداوند متعال علم حضوری اشراقی به خود مادیات داره. بله، به حقایق مادیات در مراحل بالا علم داره و از این طریق علم به حقایق مادی هم داره. مشکلی که صدر داخل خیلی کوتاه عرض میکنم، مشکلی که صدر متعلم ملاحظه میکنه اینه که ایاتون باشه تو فراز اول از همین بحثی که مطرح کردیم، بحث علم زاد به زاد، سر این که برخی از وجودات به خودشون آگاهی ندارن، خداشکار و خود پیدا نیستن، چه چیزی تلقی شد؟ بحث مادی بودن، امتداد دار بودن، امتدادهای سگانه و چارگانه دار بودن، این موجب میشه که شیء کلن در ظلمت و تاریکی فرو بره. این رو صدرا کاملا پذیرفته و خودشون تغییر کرده و توضیح داده و یه قاعده بهش اضافه کرده، گفته چیزی که پیش خود حاضر نیست پیش دیگری به طریق اولا حاضر نیست. شیخ اشراق با این مخالفه، با این معنا مخالفه. خب برخی از اساتید معاصر هم با این نکته رو که صدر متعلم مطرح میکنه مخالفه، ولی در اصل ایشون این قاعده رو داره، میگه چیزی که در خود کاملا در حجاب و غیبته، یعنی پیش خود حضور نداره، پیش دیگری هم نمیتونه حاضر باشه. این نکته ای هستش که باعث شده صدر متعلم در کل مباحث علم، نه فقط در باب خدا، در باب نفس، در باب عقول و مجردات و مفارقات، وقتی اینا رو میخواد بگه عالم به مادیات هستن، میگه به مادیات از اون جهت که مادی هستن علم نمیشود حاصل بشه، ممکن نیست حاصل بشود. طریقه علم به مادیات به شیوه های دیگری ایشون تأمین میکنه، هم در باب نفس به شیوه دیگه تبیین میکنه، در باب عقول و مفارقات، در باب خداوند متعال به گونه دیگه تبیین میکنه. نمیتونه بگه خود مادیات متعلق علم باشن، بر اساس همون بحثی که در فراز اول گفتیم به اضافه یه قاعده. اون قاعده چیه؟ اون چی که پیش خود حضور نداره پیش دیگران حاضر نیست. این قاعده اگر کسی این قاعده رو قبول نکنه، که جای حرف و حدیث و بحث هستش، طبیعتاً مثل شیخ اشراق میگه کل عالم چه مجردات چه مادیات در نزد حق تعالی حاضره، چون وجود ربطی و رابط نسبت به حق سبحانه و تعالی به حساب میاد. اما اگه این قاعده رو قبول بکنه، طبیعتاً همین نحوی باید حرف بزنه که الان علامه طباطبایی مطرح کرده. عبارت رو ببینید، سمه، من اینا رو شماره گذاری کردم، قد تقدمه اول شماره 1 و تقدمه ایزن شماره 2، سمه ان الموجودات شماره 3، یعنی سه فراز بحث ایشون داره. الان ما میرسیم به فراز سوم. فراز سوم علم باری تعالی به ما سوا پس از مرتبه ذاته. پس از مرتبه ذات بگیم بهتره. معمولا میگن پس از ایجاد. منتها پس از ایجاد ممکنه رهزنیای رو ایجاد بکنه. پس از مرتبه ذات. ثم ان الموجودات به ماهی معالیل له، یعنی موجودات از اون جهت که معالیل حق تعالی هستش، یه ویرگول داره برای شما، یه ویرگول داشته باشه خوبه، به ماهی معالیل له قائمت الذوات بهی قیام الرابط. ببینید همون دیدگاه شیخ اشراق رو قبول کرده. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه حق تعالی علم حضوری، علم حضوری مثل علم حضوری و حصولی در مرحله 11 مطرح شده، مثل علم ما به خود ما، علم ما به حالاتمون. الان مثلا همین صور ذهنی که در ما هستش، ما نسبت به این صور ذهنی چه جور علم داریم؟ علم حضوری داریم، یعنی خود این صور پیش ما حاضره، نه اینکه این صور رو باز با یک صور دیگه میفهمیم، اون صور رو با یک صور دیگه میفهمیم، نمیشه. لذا ما در جای خودش عرض کردیم کسی که علم حصولی رو قبول میکنه حتما علم حضوری رو قبول میکنه. چرا؟ چون نمیتون بگه اون علم حصولی رو باز با یک علم حصولی با این تسلسل پیش میاد، در جایی که قطعا باید بگه یه جایی میرسیم که من به خود این صور علم دارم، نه از طریق یک مفهوم و صورت به او علم داشته باشم. درسته؟ الان فرض کنید که صور علمی ما، صور ذهنی ما پیش ما حاضره، خودش پیش ما حاضره، نه اینکه انعکاس مفهومیش پیش ما حاضر باشه. اشیای بیرونی انعکاسای مفهومیش پیش ما حاضره، ولی خود این انعکاسای مفهومی دیگه انعکاسای مفهومی نداره، خودش پیش ما حاضره. لذا ما نسبت به اونا علم حضوری داریم، یعنی خودش پیش ما حضور داره. خب ما خودمون پیش خودمون حضور داریم، پس علم حضوری داریم. بسیاری از امور هستش که پیش ما حضور داره، درد، رنج، امثال اینها، لذت، چیزایی که وجود داره مثل صور ذهنی، حالات مختلف ما، اینا معلومه به علم حضوری ما هستن. کل نظام هستی برای حق تعالی یه چنین وضعیتی وجود داره، یعنی کل نظام هستی پیش حق تعالی حاضره. وقتی پیش حق تعالی حاضر هستش، پس خداوند به همه اینا عالمه. اینو شیخ اشراق مطرح کرده. حالا الان که صدر داره این رو مطرح میکنه، بر اساس مبنای خودش داره توضیح میده که خیلی زیبا هم میشه. یعنی اتفاقا تبیین این هستش که چجوری همه اشیا پیش خدا حاضرن، این تبیین محتوایی و هستی شناختی کرده که چرا همه اشیا پیش خدا حاضرن. چرا؟ به خاطر اینکه کل اشیا معلول حقن و فی غیرن، که اون غیر منظور کیه؟ غیر در اینجا خداوند متعال. شک کرده یک لحظه. سمن الموجودات به ماهی معالیل الله، سپس کل موجودات از اون جهت که معالیل حق سبحانه و تعالی هستش، قائمت و زوات بهی، یعنی ذاتن قائم به حقن، ذاتن قائم به حق هستن. معلوم در یه جایی بودیم که این خب صدر متعلم وقتی که بحث وجود فقری و تعلق اینا مطرح میکنه، به این آیه شریفه استشهاد میکنه که انتم الفقراء الاله، توجه که انتم الفقراء الاله دو تا آیه در این زمینه هستش. برای معنا اینا اشکال میگیرن که این انتم الفقراء الاله، فقراء جمع فقیره، شما میگید اشیا فقرند، اشیا عین فقرند. خب اگر قرار باشه بگه، باید جمع مثلا فرض کنید مکسر فقر رو استفاده بکنه، نباید جمع مکسر فقیر رو استفاده بکنه. و این با مبانیه در یه جایی که خیلی خوب و نه که قرار باشه که مخالفت‌های ضعیف صورت بگیره، نه اینجوری. خب قابل از اینکه خود صدر متعالی متوجه این نکته هست، یعنی صدر آقا و پدر جد این حرفا هستش، میدونی که فقر چیه، فقیر چیه، اینا رو متوجه هستش. این بحث مشتق رو صدر متعالی حل و فصل کرده، توضیح داده. یادتون هستش که بحث موجود رو بحث میکردیم که آیا به وجود میشود گفت موجود؟ ایشون توضیح داد که مشتق یعنی دارای مبدأ، ضرورتا توش خابری نیستش که یک امر مغایر دارای مبدأ باشه. این اگه به عرف هم تفهیم بکنید، سطحشون رو بالا بیارید، توجه بهشون بدید، میگه آقا مشتق یعنی اون چیزی که این مبدأ رو داره. هر چیزی که مبدأ رو داشته باشه، شما میتونید مشتق راجبش به کار ببرید. ضرورتا توش خابده نیست یک امر مغایر دارای مبدأ باشه. حالا اگر شما رفتی سراغ مبدأ و مبدأ یه چیز مهمی بود، قابل توجه بود، خود مبدأ حقیقت ذات خودش رو نداره، ولی حالا یه چیز دیگری که مرتبط به مبدا، هر چیزی از باب ارتباط با مبدا مبدا دار می شود و میتونید مشتق راجع بهش به کار ببرید. آیا نفس مبدا از حقیقت مبدا برخوردار نیست؟ وطن هستش. و شما میتونید بهش بگید که چی؟ گرچه در عرف به خاطر اینکه اون مسامحات تو زبان عرف وجود داره متوجه این سطح از بحث نشن، ولی اگر توجه بدید میبینید که اینجوریه و لذا باید از اون طرف جواب داد. اگر شما میگید فقیرن اشیا به حق تعالی، یعنی اینکه کل اشیا در منطقه ذاتشون هیچ نیازی به خداوند متعال ندارن، فقر یک امر عارضیشونه، در ذواتشون احتیاج ندارن، در حالی که شما میگید نه ذاتن فقیرن. وقتی میگیم ذاتن فقیرن یعنی عین فقرن و فقر، یعنی وقتی مبدا فقر رو داشته باشید میتونید کلمه مشتق رو به کار ببرید. حالا در اصل ازش گذشتیم. میفرماد که ثم ان الموجودات به ماهی معالیل الله، از اون جهت که همه اینا معالیل حق سبحانه و تعالی هستن، قائمت و کلمه ذوات، قائمت و ذوات، ببینید ذاتن قائمن، نه یک ذاتی دارن که یک نوع ارتباطی با اون شی داشته باشن، نه اصل اون بنیاد ذاتشون قائم به حقه، چیزی براش نمیمونه جز فقر و جز امکان. قائمت الذوات بهی، چه جور قیامی؟ قیام رابط بالمستقل. خیلی بیان خوبیه همین، استفاده از همون بحثایی که در ادبیات و اصول یاد گرفتیم، معنای حرفی در کنار معنای اسمی، خیلی بیان قشنگی هستش. چرا؟ بخاطر اینکه معنای حرفی معنا هست و در معنا بودن متفاوت با معنای اسمیه، ولی جالب اینه که در عین این وضعیت معنای خودش رو جز در دل معنای اسمی القا نمیکنه. در عین تفاوت شدید و شگرف که اون اسمی است و این حرفی، با این حال شما می‌بینید که ارتباطشون به لحاظ هستی و وجودی چه مقدار نزدیک و غریب هستش. حالا قیام رابط بالمستقل، این همونی که رابط به مستقل ارتباط داره، حاضرتون به وجودات ها اندر، این تمام معالیل، حالا که قائم به ذات حق شدن، قائم به ذات حق شدن غیر از ذات حقنا، قائم به ذات حق شدن مثل معانی حرفی که قائم به معنای اسمی هستش، مثل وجود رابط که قائم به معنای اسمی وجود هستش، حاضرتون به وجوداتها انده، یعنی با همه هویت وجودیشون حاضر هستن این به وجوداتها، یعنی اینجوری به همه هویت ذات خودشون حاضر هستن در نزد باری تعالی. حواتی به همه هویت ذاتیشون در نزد پروردگار حاضر هستن، چه اتفاقی میفته؟ فهیه معلومتون له علمن حضورین. بس معلوم میشه که همه اینا، مگه علم چی بود؟ علم غیر از حضور که نیستش، که غیر از حضور نیست، بلکه همه حاضرن در نزد خداوند، یعنی همه معلوم پروردگار هستن. فهیه معلومتون له علمن حضورین، علم به نحو علم حضوری. حالا اینجا تفکیک انجام میده، یعنی اون فاصله دومی هستش که صدر متعلی میخواد از شیخ اشراق بگیره. شیخ اشراق میگه حق تعالی به کل ما سوا علم حضوری داره، ولی ایشون میگه نه، فقط به مجردات، به مادیات، به اثر حقایقشون در مراحل بالاتر علم داره. میفرماد که فهیه معلومتون له علمن حضورین فی مرتبت وجوداتها، لا فی مرتبه ذاتها، نه در مرتبه ذات باری تعالی، در مرتبه وجودات اشیا، اینها برمیگرده به موجودات، به ما سوا الله، در مرتبه چون فراز سوم هستیم دیگه، در مرتبه این فی مرتبه وجوداتها چی میخواد بگه؟ این در مرتبه فعل، در مرتبه خارج از ذات، المجردت منها به انفسها. البته اون موج، اون چیزایی رو که مجرد هستن ذاتن پیش حق حاضرن، مجردات یعنی چه؟ عقول، مفارقات، نفوس، توجه به اینها. والمادیت منها به صور حل مجرده، اما موجودات مادی خودشون اونجا پیش حق تعالی حاضر نیستن. دقت بکنیم ها، از یک جهتی میشود مثلا مثل نقدی بر صدرا لحاظ کرد که وقتی اینا وجودهای رابطن و حاضرن در نزد پروردگار، باز شما میخواد بگید خودش حاضر نیست به صور مجرد. این صور مجرد یعنی به حقایق تجردیشون، یعنی به مراتب قبلشون، توجه کردید؟ به مراحل قبلشون. میشه به نحو علم حصولی معنا کرد، ولی چون
صدر متنی قائل به حضور صور اشیای مادی در عقول و مفارقات و اینها نیستش، این صور المجرده بهتر بگیم یعنی حقایق تجردیش، چون گفتیم هر کل معلول به نوع علا و اشرف در ناحیه علت وجود داره دیگه. خب سلسله علت که در نظر بگیرید، اون حوزه مادیات به حقایق خودشون در مراحل قبل که تجردی هستش حاضره، و چون همه اونها حضور وجودی در نزد حق داره، پس مادیات هم پیش حق تعالی چی حاضره، ولی نه به وجودات مادیشون بلکه به مراحل حقایق تجردیشون. و مادیت منها به صور حل مجرده. روشن شده دیگه؟ درسته؟ فقط تحقق، چون اشکال نگیردید بس معلوم میشه کاملا واضح شده. فقط تحقق، بس جنبندی بکنیم، ما در تبیین دیدگاه نخست که دیدگاه صدرا و صدرایان باشه سه فراز بحث داشتیم، ایشون جنبندی میکنه. فقط تحقق یک، ان للواجب تعالی علما حضوریا بذاتی، باری تعالی علم حضوری به ذات خودش داره بر اساس توضیحاتی که در فراز اول دادیم. دو، و علما حضوریا تفصیلیا بالاشیاء فی مرتبه ذاتی قبل ایجادها و هو عین ذاته، یعنی و علم حضوری تفصیلی ولی غیر تمیزی ها داره، علم اجمالی در این کشف تفصیلی رو توضیح میده. علما حضوریا تفصیلیا بالاشیاء، به تمام اشیاء با تمام ریزکاری ها با تمام روابط و نسبشون با همه اون نظامشون علم حضوری داره. کجا؟ فی مرتبه ذاته، در مرتبه ذات خودش، یعنی قبل از ایجاد. خودش میفرماد قبل ایجاد ها به اشیاء برمیگرده، قبل از ایجاد اشیاء. و هو و این نوع علم پروردگار عین ذات حق تعالی است. این اجمال رو درست میکنه. توجه کردید؟ ما نگفتیم علم اجمالی در این کشف تفصیلی، چرا به این علم میگیم علم اجمالی؟ چون این علم عین ذات بسیطه، پس میگه علم اجمالی، علم بسیط. این علم اجمالی شما اصلا میتونید برش دارید بگید علم بسیط، به تعبیر ایشون به کار برده علم جمعی. کلمه جمعی البته هر دو تا بُعد توش وجود داره، این هم جنبه وحدت هم حضور کثرت در اونجا. کلمه جمع، جامع، علم جامع، علم جمعی. توجه کردید؟ حالا در صورت و هو عین ذاته چه فقره ای رو داره توضیح میده؟ اجمالی بودن این علم. منظور از اجمالی بودن چیه؟ بسیط بودن. منظور از بسیط بودن یعنی چی؟ غیر متمیز. تفصیل هست ولی تمیز نیست. این ادبیاتی بود که علامه طباطبایی در صفحه قبل مطرح کردن، گفتن تفصیل ما دو جور داریم، یک جور فضای غیر تمیزی، یک جور فضای تمیزی. ما اومدیم این تمیز و عدم تمیز رو یه خود توضیح دادیم. میفرماد و هو عین ذاته، این بخش دوم. و اما بخش سوم، و علما حضوریا تفصیلیا بها فی مرتبتها. قسم سوم اینه که باری تعالی علم حضوری تفصیلی به همه اشیاء دارد، به ها یعنی به موجودات، به اشیاء دارد، اما در کجا؟ فی مرتبت اشیاء، نه در مرتبه ذات، فی مرتبت الاشیاء. خب این علم الان گفته تفصیلی نگفته، این تفصیلی تمیزیه چون در مرتبه خود وجودات اشیاء است. اون قبلی چیه؟ تفصیلی غیر تمیزی هستش. و هو خارج من ذاته، یعنی این علم خارج از ذات پروردگاره. این بحثه به بحثی که ما قبلا می‌کردیم، اون دو تا علم اول رو باید چی بدونیم؟ جزء صفات ذاتیه پروردگار بدونیم، ولی این سومی رو با چی بدونیم؟ جزء صفات فعلیه حق تعالی بدونیم. منتها یه تذکر اینجا لازمه، یعنی میشد اصلا اینا رو نگفتم، یه تذکر لازمه، و اون اینکه اگه تو باشه ما صفات فعلیه را چجور تلقی میکردیم؟ یعنی اون تبیینی که صفات فعلیه داریم، ذات داریم، فعل داریم، ذهن ما از مقایسه ذات با اون فعل یک در واقع صفتی از سنخ اضافه مقولی دو طرفه استخراج میکنه بعد از تحقق فعل. یادتون هست تاکید میکردیم این نکته رو؟ الان این چیزی که اینجا گفته میشه چندان شباهت با صفت فعلیه که تا حالا معرفی کردیم میکردیم نداره، بلکه اتفاقا بیشتر با اون یک معنی داخل پرانتز گفتیم صفت فعلی، صفات فعلی، اسماء فعلی در نگاه اهل معرفت و عرفا میگفتیم که صفات فعلی یعنی اونی که تازه فعل رو میسازه. توجه کردید؟ خیلی شبیه به اونه. توجه کردید؟ این بله خارج از ذات پروردگاره، ولی همراه همون ایجاده، در دل ایجاده، نه اینکه پس از ایجادگری. بله اونم داریم صفت عالمیت و علمی که پس از شکلگیری ذات پروردگار و فعل مال، اینجا بخوایم یه چیزی انتزاع بکنیم اونم هست، ولی اینی که اینجا درست میشه خیلی شباهت به اون تلقی داره. خیلی خوب. و علمن حضوریین تفصیلیین به هافی مرتبت ها به هوا خارجون من ذاته، این علم خارج از ذات پروردگاره، لذا تغییراتی که در اینجا پیدا میشه هیچ لطمی به ذات حق نمیدن، یعنی منجر به تغییرات در ذات پروردگار نمیشه. فقط بحث علم نیست، بحث ایجاد هم هست، یعنی دائما نسبت پروردگار در خارج از ذات با اشیا در حوزه مادیات داره تغییر میکنه، توجه کردید؟ ولی این نه به لحاظ مقام ذات به ما و مقام ذاته، ذات نسبتش با کل اشیا تمام شده است، این به لحاظ صفات فعلی هستش. و من المعلوم، یه نکته اینجا مد نظر قرار میده، میگه نگاه بکنید، ما با توضیحاتی که در حوزه علم پروردگار دادیم، مثلا تو اون فراز دوم گفتیم چی؟ پروردگار متعال عالم به همه ما سوا هستش در موطن ذات خودش، چرا؟ چون مبدا کله. این دونجا تو فراز سوم چی گفتیم؟ گفتیم خداوند متعال علم حضوری اشراقی به کل داره، درسته؟ حالا یک نکته، اون معالیلی که خودشون عالمن به انواع علوم، مثلا ما در خودمون مثال بزنیم، خب مثلا بر فرض مثال انسان‌ها انواع علوم دارن، یک انسان نمیگیم، همه انسان‌ها انواع علوم رو دارن، بسیاری از دانش‌ها و علوم در اینجا وجود داره، چه حصولیش بگیرید چه حضوریش بگیرید، آیا میتوانیم این علوم رو هم علوم پروردگار لحاظ بکنیم؟ میگه بله، ولی فقط با یه توضیح مواظب باشید، از باب این که باری تعالی تو فراز دوم کل مبدع کل ماسواست و طبیعتا مبدع تمام علوم علما و عالمان هم هست، پس بنابراین تمام علوم اونها علم پروردگار هم حساب میشه، با توضیحی که در فراز دوم دادیم، با توضیحی که در فراز سوم دادیم، اگر خداوند متعال علم حضوری به کل ما سوا داره، خصوصا بحث علم وقتی مطرح، قطعا دیگه علم حضوری داره، یعنی حتی اون استثنایی که مادیات رو میکردیم دیگه اینجا مطرح نیستش، چون نفس انسان هم اگه باشه بازم چیه؟ مجرده، نفس انسان، عقول، مفهمشون مجردن. خب علمهایی رو که اینها دارن، مثلا نفس انسانی علمهایی که داره، خداوند متعال علم حضوری به همه این علمها داره، و از این طریق ما تمام علوم اشیا رو میتونیم چی بدونیم؟ علم پروردگار لحاظ بکنیم. از این طریق تو فضای صدرا ما میتونیم علم حصولی هم برای خدا اثبات بکنیم، نه علم حصولی بره تو ذات اونا، نه مشا، نه اون بسا، نه همین علم حصولی ما علم حصولی خدا هم هست. چرا؟ از باب این که همینجوری که ما در واقع علم حضوری داریم به این مفاهیم، خداوند هم علم حضوری به همین مفاهیم دارد، درسته؟ علم حضوری به این مفاهیم دارد، پس اینا رو میتونیم علم خداوند هم حساب بکنیم. مثلا دیدن ما، شنیدن ما، تمام دیدن ما، شنیدن ما، بسیاری از اوقات مثلا در مباحث تفسیری و بحث دینشناسانه نکته‌هایی که به حضرت حق مثلا نسبت داده میشه، مثلا خدا شنید، در جایی که خدا دید، مثلا در روایت هست، البته روایت شاید خیلی قوی نباشه، که بله یه ماجرایی در زمان رسول الله گفته میشه که پیش آمده یه کسی آمد و مستمن بود، چیزی نداشت و اینها، و میخواست مهمان بشه، رسول الله فرمود که خب کی حاضر استش که ایشون رو مهمان بکنه، نمیدونم یه نفر دو نفر اینا بودن، کی حاضر استش که مهمان بکنه، فقر و اینا هم خب میدونی بیداد میکرد اون زمانها، بالاخره یه نفر گفت من حاضر هستم امشب اینا رو مهمان بکنم، و اینا مهمان این شخص، مهمان اون صحابی شد، وقتی خانه رفت به خانومش گفت، خانوم گفت که خب شما که خودت میدونی که چیزی در خانه نیستش مگر یک وعده غذا، مثلا یک وعده غذا هست اینجا، خب ما چیکار باید بگو؟ اشکال نداره، نه برقی بود، نه ادیسیونی بود که برق، هیچ اینا که نبودن، درسته؟ اینا که نبودن، برقی نبود، و ما میگیم چراغ ما امشب مثلا پیه نداره، آماده نیستش، توجه کردید؟ یا اصلا چراغ روشن نمیشه به هر دلیلی، توجه کردید؟ نگیم یه دروغی گفته باشن که کارو خرابتر کرده باشن. حالا میخوام یک کمی تصویرش بدم که چجوریه. بالاخره اتاقم که تاریک و سعی کردن یه مقداری شب بگذره قشنگ تاریک بشه، تاریک شد، اینا ظرفا رو آوردن و غذا رو برام شدن، اینا هی الکی تک تک میدادن، این ظرفاشون رو تک تک میدادن، اونم فکر میگه حامد رو میخورن دیگه، ایشون مشغول شد خوردن. تمام که شد، حالا مطابق این روایت فردا که شد، رسول الله خطاب کرد به اینا، گفت که بله زهک الله مما فعلتم البارحه، اگر درست گفته باشم، خداوندم خندهش گرفت از اون کاری رو که شما دیشب کردید، توجه کردید. زهک الله مما فعلتم البارحه. حالا هم راجع به اون زهک بحث هستش که توجه کردید که منظور چیه، این زهک چجور باید تلقی بشه. زود اگه این روایات رو یه جایی دیدیم، مثلا من در یه جای خیلی مثلا مهم یه بنده خدایی رفت که الان مثلا اونجا خیلی جست عالمانه به خودش گرفت و بعد مثلا شروع کرد به نقد برخی از اینا که الهیاتشون اینه، من عیبی نمیبینم باید نقد کرد الهیات دیگران را از نهلای دیگر، ولی نقدی نکنیم که بعدها برگرده به سر خودمون، توجه کردید، برگرده به سر خودمون. خب اینجا زهکه خدا اینا میخنده، خب خدا اینا میخنده اونجا تو آیه قرآن فلان ما آسفونا من ناراحت و خشمگین بکنه. حالا بین خشم و مثلا خنده خیلی تفاوتی نیستش، توجه کردید. اینا رو باید بر اساس مبانی تفسیری خاص خودش، یه وقتی مقدماتی داره، بحث سندی است، اونا داستانای جداگانه است، ولی اینکه راحت بخوایم یه وقتی راجع به اینا برخورد بکنیم، اینا از ضعف مبانی و اینها ناشی میشه، خدا نگرده برمیگرده این بحثا به خودمون و اون وقت نمیتونیم برخی از دردسرها رو جبران بکنیم. حالا در صورت کار به این ندارم، نمیخوام این روایت اصلا درستش بکنم، من منظور من بحث من این بوده که اونجا که ذکر رو نسبت داد قشنگ بر اساس مبنایی که داریم اینجا میگیم خیلی راحت میشه بعد این استنادهای علم مثلا ماها رو به خداوند دیده، همین با چشم دیدن معمولی بگیم خداوند دیده، ولی منظور یعنی چه؟ اون ولی الله دیده، اون امام معصوم دیده، اون پیامبر دیده، یک شخص دیگر دیده، توجه کردید؟ اینجوری میتونیم راحت معنا بکنیم. حالا در هر صورت ایشون میفرماد و من المعلومه ان علمه به معلولاتهی یستوجب العلم به ما اندها من العلم، یعنی از چیزای آشکار و روشن اینه که علم حق تعالی به معلولاتش مستوجب علم است به ما اندها، ها به معلولات برمیگرده، مستوجب علم پروردگار است به آنچرا که در نزد معلولات است از علم، یعنی همه علومی که معلولات دارن شما به خداوند میتونید نسبت در صورتی که بدونید مسئله چی هستش و ماجرا رو بدونید اشکالی نداره. این معنا رو هم در ذات میتونید مطرح بکنید، هم در چی؟ هم در ذات و هم در مرحله خارج از ذات، در هر دوتا میتونید، یعنی هم در فراز دوم هم در فراز سوم میتونید مطرح کنید. ایجابی یعنی تمام ریزکاری ها با تمام تراتیب و همه نظام اونجا هست، توجه کردید، ولی به یک متن موجوده، توجه کردید، و مثال زدم به اون سقع عمیق و آخرین لایه نفس انسانی که در اون آخرین لایه نفس میدونه همه کارهایی که ما انجام میدیم، ما میدونید که ماها معمولی رو بحثا متوقع بر برخی بحث دیگه است، ما همه چیزهایی رو که داریم از کثرت رو به وحدت میاره، از وحدت مجددا رو به کثرت میاره، یعنی مشابه اون چیزی که در نظام هستی هست یک بار در خود ما وجود داره. نظام من عرف نفسه فقط عرف ربه، نمیدونم معرفت نه انفال معارف، چقدر روایات راجع به این مسئله داریم. نگاه بکنید ما همه این کثرت شدیدن های ما بسیار متکثره، شنیدن های ما، اینها کارهایی رو که بر فرض مثال انواع وارداتی که ما داریم چقدر کثیره، اینها لایه به لایه لایه به لایه لایه به لایه، اون در لایه عمیق نفس ما که حقیقت جان ماست و یک امر بسیطه، اونجا همه مثل یک دریای بیموجی همه در اونجا غرق میشن، توجه کردی؟ حالا چی مثال باز زد، چجوری باید تشبیه کرد، همه در اونجا هستن، باز همه اینا باعث میشه که در صادرات نفس ما مرحله به مرحله از اون وحدت بیاد به چی؟ به طرف کثرت. الان این همه که داریم مشاهده میکنیم لذا خیلی جالب و زیبا، هیچ اصلا نمیشه به آقا مشاهده در من اصلا امکان نداره، موازهی که ما همش اثر داره، همه این کثرات میره اونجا، از اونجا باستولید میشه چی؟ در یک مجموعه کلانی، به چقدر زیباست که در اون چیزی که شما تحویل میدی قطعا تفاوتهای وجود داره. چرا؟ چون اونجا که در ذخیره جان شما هستش یک مجموعه خاصیه، اینا میریزه در اونجا، تراکیبی صورت میگیره و بعد این ترکیبا چی میشه؟ مجددا عرضه میشه. تو اون ساحت سوق نفس من با اینکه متن بسیطه ولی همه تفاصیل موجوده. این یک مثال خوبیه برای اینکه حس کنیم این معنا را. واقعا تبیین عقلانی شرح کردم، یکی از من در برخی یادداشت از اونجا نوشتم که این در واقع یکی از معارف بسیار شگفت انگیز انسانیه. توجه کردید؟ یعنی اون حل و فصل نهایی عقلیش که کاملا حل و فصل عقلی دارد، تبیین و توضیح بسیار ظریف و دقیق هستش. باید به جمعی جوانه مسئله نگاه بشه. بحثایی که ما در اصالت وجود و اعتبارات ماهیت کردیم یکی از مبانی اساسیشه، تشکیک یکی از بحثای اساسیشه. نکته دیگری هم البته هستش و من المعلومه ان علمه بمعلولاته یستوجب العلم بما عندها من العلم. توجه کردید؟ من اینجوری میگم شما اصلا نباید نگران باشید. توجه کردید؟ و من المعلومه درس نگرفتی اینم دومیش. و من المعلومه ان علمه بمعلولاته یستوجب العلم بما عندها من العلم. توجه کردید؟ حالا تو این فضا حالا ادامه دادن خب علی جهل داره چی؟ ناآگاهه چی؟ توجه کردید؟ ناآگاهی ها اینا رو مثلا نسبت بدیم؟ درسته؟ هم نسبت بدیم هم نسبت چی؟ ندیم. بعد از اینکه آگاه شدیم از مسائل و مبانی هیچ اشکال نداره. بله او عالم است به اشتباهات ما، توجه که او عالم است به اشتباهات ما، چنانچه عالم است به چی؟ علوم ما. حالا بحثا ادامه پیدا میکنه. تتمتون در این تتمه، در ادامه فصل یه تتمه داره یه تنبیه و اشاره. در تتمه میخواد نظریه اول رو تکمیل بکنه، در این حال دو تا صفت از اون صفات هفتگانه رو هم تبیین بکنه. و اون چیه؟ صفت سمع و بصر، سمیع و بصیر بودن. این رو همینجا میخواد تو این تتمه حل کنه. یکی نستش که ما گفتیم از این فصل که شروع کردیم میخواد این هفت صفت و اسم رو تبیین بکنه، یکیش که علم بود رو بر اساس نظریه مختار که توضیح داد، حالا میخواد سمع و بصر هم توضیح بده. توضیحی که ایشون الان مطرح میکنه این استش که سمع و بصر حقیقتش چیه؟ حقیقت سمع و بصر چیزی جز علم به مسموعات و علم به مبصرات چیز دیگری نیسته. خب خداوند متعال وقتی علیم همه چیزها را میداند، خب معناش چیه؟ معناش اینه که علم به مسموعات هم دارد، علم به مبصرات هم دارد. پس میتونیم به خداوند متعال بگیم او چی هستش؟ سمیعه و بصیره. حتما سمیع بوده، این نیستش که آلات شنیدن داشته باشه، گوش داشته باشه و بشنوه. این غیر از اون چیزیست که در قسمت آخر گفتیم. حتی شنیدن به شکلی که آلات سمع و سامعه بخواد داشته باشه به طریقی که در سطرهای اخیر گفتیم میشه به خداوند نسبت داد، ولی این سمیع و بصیر راجع به خود حق نیست. سمیع و بصیر راجع به خود حق میخواد بگید یعنی علم به مسموعات و علم به مبصرات. پس با توجه به این دستگاهی که تبیین کردیم، دو تا اسم و صفت دیگر یعنی سمیع و بصیر هم تبیین شدن. از مجموع اون هفت صفت و اسم، سه تا اسم تا اینجا چی شده؟ تبیین شده. و شما این نکته هم براتون روشن میشه که سمیع و بصیر جزو زیر دامنه های اسم علیمه. توجه کردید؟ زیر دامنه های اسم علیمه. ببینید به نحو محتوایی بخواید پیش برید، چرا فقط سمیع و بصیر؟ خب شما زائق هم میتونید به خدا نسبت بدید، لامس هم میتونید به خدا نسبت بدید، درسته؟ چرا این کار صورت نمیگیره؟ این به تبعیت از شریعته و تو شریعت هم به دلیل مباحث تربیتی و بحث‌های سلوکی اینا تر نشده، ولی اصل محتوا وجود داره. خب خداوند علم به ملموسات نداره؟ خب وادی علم ملموسات داره. حقیقت لمس چیه؟ علم به ملموساته. یه جایی با مثلا حس ظاهری که مثلا ما انسان ها داریم باید حس کرد، ولی یه جایی به این شکل نیست. پس علم ملموسات هست، علم مشمومات هست، علم نمیدونم فرض کنید که مذوقات هستش. وقتی اینجوری از خدا زائقه و همچنین مشمومات رو که علم داره، خدا مثلا بر فرض مثال شامه داره، نمیدونم لامسه داره، لمس میکنه، اما نه لمس به این شکل. علم به ملموسات مطرح هستش. چرا اونا مطرح نمیشه؟ عرض کردم به دلیل رعایت جانب مباحث دینی و شریعتی که اونها جمیع جوانب رو نگاه میکنن. تتمتان. مثلا اگه لامس گفته بشه ببینید که خیلی یه فضای کاملا مادی صرف داره اینجا جلوه میکنه، در لمس خیلی درسته نزدیک میشه و این رو پرهیز داره شریعت که به این شکل بروز بده. سمیع و بصیر یه فضای خاصی داره و لذا اون آسیب های تربیتی درش وجود نداره. تتمتون و لما کانت حقیقت و سمع و البصر هی العلم بالمسموعات و المبصرات کانا من مطلق العلم. پس سمع و بصر و سمیع و بصیر بودن از مطلق علم، این شاخهای علم حساب میشه. و ثبتا فیه تعالی، این هر دو ثابت خواهند بود در حق سبحانه و تعالی. فهو تعالی سمیعان بصیرون کما انه علیمان خبیران. حالا ما وارد بحث ریزیکاریا نمیشه، مثلا خبیر چه فرق دقیقی با علیم داره؟ حالا در سمع و بصر هم حرف وجود داره، آیا واقعا سمع و بصر یعنی علم به مسموعات و مبصرات، یا این که نمیشود حرف دیگری زد واقعا صداست که داره درک میکنه؟ توجه بکنید این نکته را، واقعا میبینه، توجه کردید؟ اینا جای بحث و گفتگو داره، آیا علم به مبصراته یا میشود فراتر از اینم رفت که بعضی ها اینجور قائل هستن. نمیخوام الان چیزی بگیم ها، اصل خیلی واضح و روشن، علم به مبصرات و علم به مسموعات واضح. هنوز بحثای دقیق تر در اینجا وجود داره، چیزای خیلی دقیق و عمیق اینجا وجود داره در بحث سمع و بصر. خب تنبیهون و اشارتون، این همه زحمت سر آخر تنبیهون، تنبیهون و اشارتون، یک تنبیه و اشاره. تنبیه منظور ذکر اقوال دیگران در مسئله علم، اشارتون منظور نقد این دیدگاه ها هستش. خب ایشون میفرماد لناس فی علمه تعالی اقوال مختلفه و مسالک و متشتته اخر، برای مردم در علم پروردگار اقوال مختلفی است و مسالک متشتت دیگری هم وجود داره. نشیر و الی ما و المعروف منها، اشاره میکنیم به اون بخشی که معروف هستش از اینها که 10 قول در اینجا مطرح میشه. یکیش این هستش که پروردگار متعال فقط علم به خودش داره، علم به هیچ چیزی نداره مگر بعد از ایجادشون. ایشون نیاورده ولی مگر بعد از ایجادشون. چرا؟ چون قبل از اینکه ایجاد بکنه چیزی وجود نداره که بخواد علم به او باشه. علم متعلق میخواد، علم معلوم میخواد. وقتی معلومی اصلا نداریم یعنی چی علم به اونا داشتن؟ درسته؟ شما میگه خب ما روایت داریم، آیه داریم، مثلا عالمون ازلا معلوم. خطرف میگه باشه، من به لحاظ عقلی میگم این نمیشه، وقتی نمیشه پس اون روایت درست نیست. مثلا توجه کردید؟ عالمون ازلا معلوم، میگه چیزی خب معلوم ندارید، عالم یعنی چی؟ خب نقدش چیه؟ نقدش اینه که شما مثلا گمان کردید که وجود داشتن اشیا فقط به وجود خاص اوناست، هیچ اشیا به گونه دیگه نمیتونن حاضر باشن. آیا اشیا نمیتونن در موطن علت به شکلی که لایق موطن علت باشه موجود باشن؟ بله ما هم قبول داریم باید چیزی رو که علم بهش پیدا میکنیم موجود باشه، اما کی گفت موجودیت فقط موجودیت خاص ویژه اون اشیا در مقام تفصیل تمیزی هستش؟ در موطن علت هم همه اشیا چی هستن؟ حاضرن. خب علم به اونها داره و علم به اونها یعنی علم به ماسوا. احدها بله من بله معلومه احدها ان لذاته تعالی علما بذات دون معلولات، خداوند متعال علم به خود داره، علم معلولات اصلا نداره. البته دقت کنید یعنی تا قبل از ایجاد، بعد از، چون مشکلی که مطرح میکنه همینه، اون مشکلی که توجه بکنیم اینه ایشون میگه من مشکل ندارم بعد از اینکه ایجاد کرد میتونه عالم باشه ولی قبل از ایجاد علم به اونا نداره. پس ایشون قائل به چیه؟ میگه علم به خود دارد، علم به ماسوا بعد از ایجاد هم داره، به هر توضیحی، ولی علم به اشیا قبل از ایجاد نداره. لأن الذات ازلیتون ولا معلول الا حادثا، چون ذات ازلیه و هیچ معلول نیست الا حادث. حتی اگر حادث ذاتی هم مد نظر باشه بازم ایشون میگه بالاخره تو موطن ذات که وجود نداره که. توجه کردید؟ اکثرا بحث حدوث زمانی مد نظر هستش در نگاه اینا. خب بحث حدوث زمانی یک زمانهایی بوده که هیچی از اشیا نبوده، فقط خدا بوده و تنهای تنها و هیچی نبوده. خب خدا بوده و تنها تنها و هیچی نبوده، خب به چی علم پیدا بکنه؟ فقط به خودش عالم هستش و به صفات خودش عالمه. خب و فیه، اما اشکالش چیه؟ و فیه ان العلم بالمعلول فی الازل لا یستلزم وجوده فی الازل به وجوده الخاص به، چون که فردا تعطیله ما داریم اینا رو در واقع لحاظ میکنیم. و فیه ان العلم بالمعلول فی الازل لا یستلزم وجوده فی الازل به وجوده الخاص به، میفرماد علم به معلول در ازل مستلزم نیست وجود اون معلول را در ازل به وجود اختصاصی به اون معلول. یعنی بابا وجود داشتن اشیا که فقط یک منوال نیست، میتونه گناه متعدد موجود باشه، مثلا در ذات علت به گونه ویژه میتونه موجود باشه، ولذا از این طریق میتونه علم حاصل بشه کما عرفته که این بحثش گذشت. خب ما فردا که روز شهادت تعطیله، متاسفانه روز چهارشنبه هم یک برنامه تنظیم کردند و اینا، دیگه چاره‌ای ظاهرا نبود از فرار از اون معنا، پس میشه بعد انشالله روز شنبه، درسته؟ و این روزهای تعطیل ما حسابش میکنم کارهایی که میخواید بعدم بکنید اینا، یا فایل میخواید گوشه هر گونه انجام بدید، توجه کردید؟ انشالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.
مسئله کمال نفس که دروس فرقی به برمیگرده به
تناقض،
یعنی کمال و عدم